أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الربا المرتبى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر کسی فراموش کنه روزه است و آب بخوره یا چیز دیگری بخوره، هر مقداری که خورده باشه قبل از این که یادش بیاد که روزه است، اون مقداری که خورده باعث بطلان روزه او نمیشه. کم باشه یا زیاد، در ماه رمضان باشه یا غیر ماه رمضان، روزه قضای ما رمضان باشه یا روزه مستحب یا روزه واجبی مثل روزه نذر باشه، فرقی نمیکنه. اگه فراموش کرده اصل روزه دار بودن رو و چیزی خورده فرو داده از گلو رفته پایین، دیگه اون چیز باعث بطلان روزه نیست. اما اگر یادش هست که روزه است و واقعا هم نمیخواد بخوره، چیزی رو داخل دهانش میکنه که مثلا فرض کنیم مزه کنه، خانوما گاهی میخوان مزه کنن غذا رو ببینن نمکش چجوریه مثلا، یا به دلیل دیگری چیزی رو وارد دهانش میکنه، یادش هست روز است، قصد خوردنم نداره، ولی اتفاقا اینی که وارد دهان شده پایین میره، در اینجا هم روزه باطل نمیشه. فقط یه استثناء داره و او در مورد آبه. اگر آب رو من داخل دهان بکنم در حالی که یادم روزه هستم و این آب اتفاقا بره پایین، روزه من باطل میشه. البته اگر این کار رو من به عنوان استحباب قبل از وضوع انجام داده باشم، قبل از وضوع سه بار مستحب آب رو داخل دهان کنه انسان و بگردونه خارج کنه، اسمشو میذارن مزمزه، سه بارم آب رو داخل بینی کنه و خارج کنه بهش میگن استنشاق. این واجب نیست ولی از مستحبات قبل از وضوعه. اگر کسی میخواد وضوع بگیره و این آب رو داخل دهان میکنه، یادش هم هست که روزه است، اتفاقا آب پایین میره، برای وضوع باشه فرمودن روزه باطل نمیشه. البته بعضی فقها گفتن اگه برای وضوع واجبه، اگه برای وضوع مستحبه، باز روزه باطل میشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ولک المواقف المشهوده والمقامات المشهوره والایام المذکوره یوم بدر و یوم الاحزاب اذ زاغت القلوب اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. خب از فضائلی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام آمده که این فضیلت فضیلتی است که دیگری با اون حضرت در این فضیلت اصلا مشارکتی نداشته، خدمتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام به کل عالم خلقت کرد در جنگ احزاب. و این کاری که اون حضرت کرد به بیانی که پیامبر خدا فرمود از عبادت جن و انس ارزشش بیشتر. جنگ احزاب بعد از این حادثه اتفاق افتاد که پیامبر خدا یهودیان بن نظیر رو اینها رو از سرزمینشون اخراج کرد به دلیل اینکه اونها نقض عهد کرده بودند که خودش جریانی داره. بزرگان اونها مثل حی بن اختب اینها برای انتقام گرفتن از پیغمبر خدا رفتند به مکه و با ابو سفیان و بزرگان قریش نشستند در دل خانه کعبه و یه عهدنامه نوشتند که تا زنده اند دست از جنگ و نبرد با پیغمبر اسلام نکشند. حتی داره که اینا به عنوان یک تعهد بیشتر و اظهار وفاداری بیشتر به این عهدنامه خودشون رو به در و دیوار داخل کعبه همه هی میکشیدند و گویا این عهدنامه رو هم در کعبه دفن کرده باشند به رسم جاهلیت. حدود 4000 نفر از مکه خارج شدند در حالی که 1000 شتر 300 اسب همراهشون بود. تو راه هم که می آمدند قبائل مختلف مثل قبیله اسلم و بقیه قبائل را هم با خودشون همراه کردند تا رسیدند به یهودیان بنی قریظه. رفتند سراغ اونها. حی بن اختب که مال بنی نظیر بود رفت سراغ اونها و با یه ترفند خیلی خاصی ابتدا نمیخواست بزرگ اونها بزرگ قبیله بنی قریظه که کعب بود نامش نمیخواست همراهی کنه، ولی سرانجام او رو با خودش همراه کرد. همه گروه ها با هم همدست شدن و آمدن به سمت مکه. البته خبرش قبلا رسیده بود به پیغمبر خدا و حضرت با مشورتی که با اصحاب کردند و سلمان به حضرت گفت در فارس در مثل چنین اوقاتی در جای خودشون میمانند و یه خندقی میکنند دور تا دور که از یک طرف فقط با دشمن مواجه باشند نه از جوانب مختلف. که طول هم کشید حفر این خندق، ولی زودتر از آمدن اون لشکر تمام شده بود این کار. آمدن اونها با این خندق مواجه شدند و مدتی مسلمان ها این طرف بودند، اونها هم در اون سمت. آمدن اونها با توجه به اخباری که به مسلمان ها رسیده بود یک ترس فوق العاده ای رو در میان مسلمان ها ایجاد کرد. از آیه 9 سوره مبارکه احزاب تا آیه 27 خدای متعال حالات مسلمان ها و بعضی از قضایای مربوط به این جنگ رو بیان میکنه. چون فقط قریش نبودن یا فقط یهودی ها نبودن، بلکه از گروه های مختلف بودن، نام این جنگ شد احزاب. به مناسبت اینم که خندق کنده بودن، گاهی از این جنگ تعبیر به جنگ خندق هم میشه. دو نام برای یک جنگ. خب در اینجا منافقین و بالاخص بعضی منافقان خاص از جمله دومی ملعون، اینا در بین مسلمان ها شروع کردن تخریب روحیه کردن. از شجاعت اونها بگن، از تجهیزات اونها بیان بکنند و خلاصه تو دل مسلمان رو خیلی خالی کردن اینجا. خدا بیان میکنه اینها رو که اینا این کارو کردن. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله الا غرورا. اینجا چون همه همدست شده بودن و به ظاهر مسلمانان یه جوری محاصره شدن، چون مجموع تعداد آدمایی که آمده بودن در اون جنگ در لشکر مقابل 10,000 نفر بود. 10,000 نفر برای اون زمان یک لشکر بسیار عظیمی بوده، خیلی بزرگ بوده. جنگ ها معمولا جنگ های بزرگ با 2,000 تا نمیدونم 1,000 تا با اینا انجام می شده. 10,000 لشکر اون زمان یه جنگ خیلی عظیم و عجیبی بوده. مسلمان ها رفته رفته شروع شدن به امتحان شدن. خدای متعال می فرماید که شما اینقدر ترسیدین که این ترس در شما به صورت خیلی واضح و آشکار قابل فهم بود. و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. قبلا پیغمبر خدا فرموده بود ما بر اینها مسلط میشیم، و قبلا فرموده بود که این اسلام دینی است که فراگیر خواهد شد و خدا ما رو یاری میکنه. همه اون حرفا رو اینا گفتن، تو این شرایط دیگه دروغه. و بدگمان شدن به خدای متعال، به خصوص اون زمانی که از یه جایی که قدری عرض خندق کمتر بود، عمرو بن عبدود و 3-4 تای دیگه از بزرگانشون تونستن از اینجا با پرش بلند اسب رد بشن و بیان این طرف. عمرو بن عبدود رو نقل میکنن که علاوه بر هیکل بزرگی که داشته، بسیار شجاع بوده، جوری که تعبیر میکردن که یک نفره جواب 1,000 تا آدم جنگجو رو میداده. این چنین وقتی که او از اینجا پرید اومد این طرف، شروع کرد به حل مبارز طلبیدن. اینجا دومی شروع کرد به بیان رشادت ها و شجاعت های همین عمرو بن عبدود، و این مسئله مسلمان ها رو بیشتر ترسند. او هی حل مبارز می طلبید، مسلمان هم جوابی نمی دادن، تا اینکه سخنش به اینجا رسید که من دیگه گلوم داره مشکل پیدا میکنه، من چقدر دیگه صدا بزنم از شما کسی بیاد. به اینجا که رسید، پیغمبر خدا به مسلمان ها فرمود کدوم یکتون حاضرید برید؟ فقط امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد من، حضرت فرمود پیش. باز فرمود کی؟ امیر المؤمنین. بار سوم باز امیر المؤمنین. همه ترس وجودشون رو گرفته بود و امیر المؤمنین حرکت کردن رفتن. من اینجا یه تذکری رو عرض کنم. روزگار ما روزگار غیبت امام زمان علیه السلامه. به ما گفتند که در این روزگار، از قبل گفتند، روزگاری است که بازار دینداری کساد میشه، بازار کفر، بازار نفاق، بازار معصیت و گناه یه بازار پر رونقی میشه، امتحان شدیدی میشن مردم تو این اوضاع. و تو این اوضاع شما باید دین خودتون رو حفظ کنید. من اینجا عرض بکنم توی همچین شرایطی، این که ما گاهی بعضی از اخبار، گاهی بعضی از مطالب رو میایم پخش میکنیم، برای دیگران نقل میکنیم، اگر اینها به ضعف مردم، ضعف ایمانی اونها، به شک و تردید اونها در هر رتبه از ایمان که هستن به اینا یه وقت دامن بزنه، ما آیا میتونیم جوابیشو پیش خدا بدیم یا نه؟ اگر یه کاری نمی کنیم که دین مردم تقویت شه، یه کاری نکنیم دینشون ضعیفتر بشه. بله، خدا داره در حقیقت اینجا یه نکته ای رو به منافقین میگه. یه منافقین دو دسته بودن، یه دسته آدمایی که نفاق آشکار داشتن، یه دسته آدمایی که نفاقشون خیلی آشکار نبود ولی در دل باور زیادی نداشتن. از موقعیت آشفته اون زمان که خدا میفرماید که هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، تو اون موقعیت مؤمنین مورد آزمایش قرار گرفتن و به شدت ایمان اونها مورد تزلزل قرار گرفته بود. این موقعیت اگر مشابهش در زمان ما، حالا نه به خاطر اون جنگ، به خاطر شرایط دیگر اگه پدید بیان، ما اینجا رفتاری رو ولو اینکه خیلی هم تعمدی نداریم ولی رفتاری رو داشته باشیم که به ضعف ایمان یا به تزلزل مردم کمک بکنه، این رفتار آیا درسته یا نه، پاسخش رو هر کسی به خودش بده. و ما گهگاه از اینجور رفتارها رو شاهد هستیم. من نمیخوام مصداق تعیین کنم، تأمل کنید، میتونید خودتون بعضی مصادیقش رو پیدا بکنید. دنبال این جریان جنگ احزاب و رشادت امیرالمؤمنین علیه السلام بماند انشاءالله برای فردا شب. خب امشب شب ششم ماه مبارک رمضانه، جریان ولایت عهدی حضرت سامن الحجاج علیه السلام در ششم ماه رمضان بر حسب نقل مشهور تاریخ اتفاق افتاده. این جریان گرچه یک جریانی بود که امام هشتم علیه السلام به اجبار و از سر تقیه پذیرفت این مسئله رو، ولی یه بهانه است برای اینکه ما مجلس خودمون رو و توسل خودمون رو به ذیل عنایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برقرار بکنیم و امشب کشکولهای گدایی رو ببریم حرم سامن الحجاج علیه السلام، اون بزرگواری که وعده داده شده. آدمام این مقدار رو درک میکنن، فرمود مازارانی مکروبون الا نفس الله عنه کربته. آدم های گرفتار وقتی میان یه احساس گشایشی، حالا یا به طور کلی یا در یک درجه تو حرم امام رضا، آدم ها که میرن گرفتارم از دلش پرغصه است میاد بیرون، دلش حداقل یه تغییری میکنه. امام رضا علیه السلام اینجوریه، مازارنی مکروبون الا نفس الله عنه کربته. خب امشب اینجا رو یه شعبه ای از حرم امام رضا بکنیم و با سلامی به محضر مقدسان حضرت و عرض ارادتی که به پیشگاه مقدسش میکنیم، انشاءالله عنایت و لطف اون بزرگوار شامل حال همه ما و دل همه ما بشه. یه امامیست که شیعیان هر کجای عالم که باشن برای چند تا امام یه حساب ویژه‌ای باز میکنن. امام رضا در دل همه شیعیان یه حساب ویژه‌ای داشته و داره. لذا نام مقدسان حضرت که نه با دل همه آدم همه شیعیان یه جور بازی میکنه و دل افراد رو یه جور دیگری به خودش جذب میکنه. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا يا علي يا ابن موسى الرضا. فرمود به ابا سلط که من اگر از پیش مأمون آمدم ابا به سر کشیدم با من سخن مگو. که حضرت خارج شد ابا رو به سر کشید. به قدری حال حضرت منقلب بود، به قدری حضرت آشفته بود که هر چند قدمی که حرکت میکرد مینشست روی زمین، برمیخواست باز یه چند قدمی راه میرفت. فاصله بین کاخ مأمون و منزل حضرت چندان زیاد نبود، ولی بعضی گفتن حدود 50 بار حضرت روی زمین نشست. از روی زمین برخواست، وقتی وارد خانه شد به من فرمود در خانه رو ببند. خودش وارد حجره شد. مکانه یتململ و تململ السلیم، از شدت درد مانند مار گزیده حضرت درون حجره به خودش میپیچید. من نمیدانستم چه باید بکنم. آمدم در صحن خانه، یه وقت دیدم در حالی که درها بسته بود یا آزاده شبیه امام هشتم. به ایشون گفتم شما که هستید؟ درها بسته بود، از کجا وارد شدید؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند رد بکنه. اینو فرمود و وارد حجره شد. تا چشم امام هشتم به فرزندش افتاد، آغوش باز کرد، این پسر و پسر یک دیگر رو در آغوش گرفتن. لحظات آخر سر پدر بر زانوی پسر بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. دلها بسوزد برای جد غریبش حسین. کربلا داستان برعکس شده بود. اینجا پدر بر بالین پسر آمد، اما زمانی آمد که دیگه پاره پاره شده بود بدن علی، اربا نربا شده بود این بدن. کنار این بدن نشست، با صدای بلند صدا میزد فنادا سبع مرات ولدی علی، ولدی علی، علی الدنیا بعدک العفا، لقد صرح من هم الدنيا وغمها وبغي أبوك فريدا وحيدا. صلى الله عليكم يا آل بيت.